شریفه 107 با چی آغاز میشه؟ با عبارت خالدین فیها. قبلش هم گفتش که و اما الذین شقوا، بس بس کیاس؟ اشقیا، که اینا چی هن؟ فنارن و زفیر و شهیق دارن. این آدم های شقی که رفتن جهنم زفیر و شهیق دارند، اینا خالدین فیها، اینا خالدن. خالد یعنی چی؟ عرب اون چیزی رو که پایدار باشه و زود فاسد نشه، زود خراب نشه، زود از بین نره، بهش میگه چی؟ خالد. حالا اینجا علامه مفصل میارن، آقا نمیدونم مخلد چیه، خالد چیه، تخلدون و مفصل، اما لبش اینه دیگه که آقا خلود به معنای چیه؟ جاودانگی، بقا. وقتی ما میگیم اهل نار در نار خالدن، این سوال به وجود میاد که خالدن یعنی الالعبد هستن چون نامتنایی، اینا نامتنایی در عذابن، یا نه این خلود کنایه است بقاء طولانی داره، مکس طولانی داره، نه مکس دائمی و همیشگی. از اینجا دعوا آغاز میشه. یک عده میگن اونهایی که وارد آتش میشن برخیشون چی هن؟ مخلد در نارن و خالد در نارن، اینا همونجا میمونه. میگم آقا از کجا میگی؟ چون ما نظرمون با اینا موافقه، فعلا حرف اینا رو اینجا خیلی نمیپرورن. دو سه تا آیه‌ای که کمک میکنه به حرفشون، میگن ما در مورد اهل جهنم داریم و ما هم به خارجین من النار. یعنی چی؟ و ما، مایه نافیه، هم یعنی جهنمی ها، به خارجین حق خروج دارن از کجا؟ من النار. آیه تصریح داره که اونایی که جهنمن خروجی ندارن، ولو حالا ما بگیم که اینا خب یک عدهشون به اذن خدا پاک میشن میان بیرون، اما در مورد بقیهشون داره مطلق میگیم که خروجی در کار نیست. باز آیه داریم که اینجا گفته خالدین فیها، جای دیگه گفته خالدین فیها ابدا. خود خلود ابدیه، باز با ابدا هم چیکار کرده؟ تاکید کرده. یا جای دیگه داریم ماکثین، مکث یعنی چی؟ ماندن، توقف، ماندگاری، ماکثین فیه ابدا. و آیات دیگه میگن ما آیات صریحی داریم که دلالت بر چی میکنه؟ در این که یک عده در آتش میمانند. خب چه استدلالی میخواییم؟ اینا میگن ام بدیهیه و واضحه و استدلال داره. یه عده در آتش میخواییم میگن نخیر آقا، این که شما میگید که یک عدهی در عذاب الهی باقی میمانند، هم عقلا قابل خدشه است هم نقلا. لذا ما صفحه بعد دلائل نقلی رو بس خواهیم کرد. خب هم دلیل عقلی میارن هم دلیل نقلی. پس ما میخوام حرف کیا رو الان تبیین بکنیم. اونایی که میگن عذاب جهنم دائمی نیست، میگن منقطع آخره، یعنی یه جایی قطع میشه که همجوری ادامه پیدا بکنه، معنی نداره که ادامه پیدا بکنه. میگیم برای چی ادامه پیدا نمیکنه؟ دو تا دلیل عقلی میارن، چهار تا دلیل، حتی چهار تا دلیل نقلی که چهار تا آیه رو شاهد میارن از خود همین آیه و جای دیگه، اما میتونن آیات دیگه هم بیارن، ولی خب اینا رو بیشتر مطرح میکنن. اولین دلیل عقلی که میارن اینه، میگن عمل جزا محدود بشه. بنده غیبت کردم، خب حساب کنید، شما فرض کنید من در دنیا 60 سال بودم، از 15 سالگی مکلف شدم تا 60 سالگی، 45 سال یه ریز، فرض اینه دیگه، 45 سال از صبح تا شب، از شب تا صبح داشتم، خب 45 سال غیبت کردم، 45 سال نه 90 سال نه 135 سال نه 180 سال نه 1800 سال دیگه، 45 سال غیبت که الالعبد نباید عذاب بشه که. من توی یعنی چیه؟ محدوده یه ظرفی، توی انگشتا میگین توی محدوده ای چه کردم؟ غیبت کردم. خب عمل محدود جزای محدود، برای خودشون معید میارن. معیدش از قرآن چی؟ این که اینو برای دلیل عقلشون کمک میگیرن. یا آیه قرآنی دو کلمه ای بگین. چه؟ خب اون چند کلمه، اون استدلال دوم، استدلال اول دو کلمه، جزاءً وفاقا، جزاءً آره تو قرآن بود اینا، جزاءً وفاقا. خوب دقت کنید، میگن آقا مگه در قرآن نداریم جزاءً وفاقا؟ کدوم سوره است؟
سوره
نبأ. سوره نبأ. میگن تو سوره مبارکه نبأ این آیه شریفه میگه جزاءً وفاقا. وفاق یعنی چی؟ از وفق میاد، جزایی موافق منطبق. خب اینقدر، حالا اینقدر، نه اینقدر دیگه، نه اینکه الالعبد دو روز سه روز پنج روز ده روز، حالا چند برابرش کن، تصاعدی حساب کن، تو میگی 45 سال اینقدر غیبت کرده، این تازه اینقدر، نه این تهشو باز بزن، اینجا شروع میشه همینجوری بره، این عادلانه نیست. و قرآن هم همینو گفته بوده جزاءً وفاقا. بعد جالبه خودشون میگن جزاءً وفاقا برای بهشتی ها، برای جهنمی ها. کی گفت جهنمی ها؟ چرا؟ چون بهشتی ها لا یرجونه حسابا. آره؟ نه نه، چرا برای جزا هم بفاقا برای بهشتی نفر دیگه گفت؟ جزا هم بفاقا چرا برای بهشتی ها نیست؟ به غیر حساب، من جا ابل حسنت فلهو عشر امثالها. اینا میگن آقا استدلالشون خوب راست میگن، میگن آقا جزاءً وفاقا برای بهشتی ها، برای جهنمی ها. خودشون میگن برای بهشتی ها نیست، چون برای بهشتی ها که وفاق نیست، چیه؟ چند برابره. بلاهو یضاعف و لمن یشا، خدا برای هر کی که بخواد چیکار میکنه؟ چند برابر میکنه. یه کار خیر کردی ده برابر میکنه. پس برای بهشتی ها که نه، میرسیم به اون. در مورد بهشتی هیچ خدشه‌ای نیست. خود اینا میگن ما بهشت رو قبول داریم، چون وعده و وعیدتون رفته. خب دیگه خدا بیشتر بده خلاف نه، من عقلی سوال میکنم، من یه وعده‌ای میکنم بعد بیشتر میدم، این عقلا بده یا خوبه؟ خوبه، هیچ کسی اینو تقبیح نمیکنه.
وعده میکنم مثلا
میگم
که اگه
بابا شیلی میکنه
تا
الی عذاب، وعده یعنی جز پاداش، وعید یعنی عذاب. من وعده میدم، مثلا این مثال الان باز هفته بعد اگه این که مثلا میگم که یه مثلا خیلی برای شما در نظر میگیرم، حالا هیچی هم نگم چون میترسم این خیلی چی شد الان عذرتون خیره غیبت علی عز بالله. خب بعد میگم آقا اون مثلا یه ساعت شد دو ساعت، شما نمیگین که برای چی یک ساعت کردی دو ساعت، همین میگین چه بهتر. خب حالا فرض بر اینه، حالا شما چون طالب علمی میگین نه ما غیبت نمیخوایم اینا، اما اگه بگم که آقا کسی این کارو بکنه، این تنبیه رو انجام میدم، بعد اون تنبیه رو انجام ندم، هیچ کسی تقبیح میکنه عقلا؟ نه نقلا، همه میگن نه تقبیح، عدم انجام وعید اشکالی نداره، بلکه علامت کرمه، علامت عفوه، اما انجام ندادن وعده خلاف وعده است و خلاف کرامت انسانه. حالا ببینید اینا میگن آقا ما میگیم عمل محدود جزای محدود، این عقلیه. برای این استدلال عقلیمون معید نقلی از حرف خودتون هم میاریم، جزاءً وفاقا. جزاءً وفاقا مال کیاست؟ مال جزا و عذابه، مال پاداش نیست، چون برای پاداش داریم که من جواب الحسنته فلهو عشر امثالها والله یضاعف لمن یشاء، همه اینا زیاد زیاد شده. پس جزاءً وفاقا مال بهشتی ها نیست، برای جهنمی هست. وقتی گفتی جزاءً وفاقا پس باید چی باشه؟ مساوی باشه، یکسان باشه. پس عمل محدود جزای محدود، اصطلاحشون دقت دارین؟ بعدم میگن آقا باز تو قرآن داریم جزاء سیئتن سیئتون مثلها، جزای گناه اندازه خود گناه باشه. این دلیل اول عقلیشون مشخصه؟ اخصانقات عالم اینا معلوم. دو، میگن آقا شما یک کسی رو میندازید مثلا تو آتیش، یه دقیقه میسوزه، دو دقیقه میسوزه، پنج دقیقه میسوزه، بعدش عادی میشه دیگه. مثلا یه کسی رو شلاق میزنه، چند تا که میزنه چی میشه؟ بیهس میشه دیگه، عالیش نمیشه. در واقع عذاب بعد از مدتی تبدیل به چی میشه؟ عذب میشه، یعنی گوارا. آسیگاه دیگه کسی نمیزنه ما رو، چون عادت کردیم بگی بزنی پس کله ما مثلا. این که در قیامت اگر شما بگین عذاب ابدیه، هر عذابی بعد از مدتی برای فرد معذب چی میشه؟ عادی میشه. ولذا اصلا جاودانه بودن عذاب هیچ وجه عقلی نداره. دائمیش کردی که چی بشه؟ این آدمه از این عذاب ناراحت نیست، در واقع اصلا مشغول عذاب نیست. معلومه صورت مسئله؟ الان من نگفتم اینا خیلی عقلیه که شما میگین خیلی غیر عقلیه، استدلال کردن طفلک ها دیگه، حالا دود داشتن استدلال کنن. خب ما انشالله هفته آینده خدمتشون خواهم رسید. ولی خب حالا گفتن دیگه، گناه دارن. یه کسی یه چیز میگه شما دوست نداری، نگین بچه گفته. اصلا اینا کلن اوتن. خب ولی خب میخوام اول در حقیقت حرف اونا رو خوب بگیم، نظرشون اینه. میگن آقا آدم وقتی مثلا خار میخوره، مثلا میری انشالله جهنم، شما میگن خب یه پیامک داشتی، یک دونه خار انقدی. خار دومی که میزنن، خب این حفره‌ای که باز شده از دهان و پس کله و اینا، این خار دومی از تو رد میشه دیگه، درد نداره که. گرفت نیچه شکلی شد. خار سوم چهارم اصلا چون که هر چی خار از بفرستی، این خارای میان هی رد میشن با حالت دورانی مثلا انگار سیرکه. خیلی خوب، این استدلال عقلیشون، این معلومه الان به درستی غلطیش کاری نداشته باشید. اینا در کنارش دلایل نقلی هم چی آوردن و میگن ما دلایل نقلی داریم که عذاب قیامت عذاب دائمی نیستش و خلود قطعا به معنای چیه؟ مکث طولانی، همونطور که در ادبیات هم داریم. یک عبارت مادامت سماوات و چی؟ والارض. شما گفتید خالدین فیها، بعد خودتون گفتید چی؟ مادامت سماوات و الارض، تا وقتی که آسمون و زمین باشه. خودتون دارید عذاب رو چیکار میکنید؟ مقید میکنید به یه چیزی. اون چیه؟ دوام آسمان و زمین. وقتی دوام آسمان و زمین رو شرط کردید، پس چی؟ پس خودش داره خودشو مقید میکنه. از کجا میگید مقید میکنه؟ میگن به خاطری که سماوات و ارض چی دارن؟ زمان دارن. خودتون مگه در قرآن نگفتید که ول ارض جمیعا قبضته یوم القیامه و سماوات مطویات به یمینه؟ وقتی که میگیم ول ارض جمیعا قبضته یوم القیامه، کل زمین اختیارش و زمامش دست کیه؟ دست خداونده. از اون بر و سماوات و مطویات به یمینه، اونا همه دست خداست. همه اینا دیگه چی شده؟ جمع شده. تو بعد دل ارض و سما چی شدن؟ از بین رفتن. خودتون دارید اینو میگید. حالا زمینی که اینجا که اینا این حرفو میزنن، یه اشکال بدتری هم به وجود میاد با این چیزی که اینا دارن میگن، به اون اشکال خواهم رسید. پس مادامت سماوات معلومه؟ بله. دو، الا ما شاء ربک، خودتون دارید میگید خالدین فیها الا ما شاء ربک. خود خداوند اراده کرده که این خلود رو چیکار کنه؟ قطع کنه. خالدین الا ما شاء، خب خدا این رو خواسته. حالا این رو خواسته در مورد کیا خواسته؟ یا همه اهل جهنم یا بعضیاشون؟ که البته ما اینجا میتونیم بگیم اگر ما شعب همه اهل جهنم نخوره، بازم یک عده در نار میمونن. اما حالا فعلا ما این جواب رو اینجا مطرح نمی کنیم، اصلا فعلا اینجا جواب نمیدیم. میگیم بسیار خوب، میگم پس الا ما شاء رب، خدا خواسته، پس اگر خدا بخواد اینا تو آتیش نمیمونن، پس چیه؟ محدوده، خلودی در کار نیست. مگه ما الان در مقام جواب دادنی؟ خیلی با شور حزب اللهی شما جواب دادیم، ما اصلا فعلا نمیخوام جواب بدیم. سه، لابثی نفیها احقابا. حقب که حقب کجا داریم؟ کجای قرآن دیگه داریم؟ آفرین. کجا؟ حضرت موساش خوبه بازه 40% قضیه حله. او امری خب حضرت میگه شده حقب بین 80 تا 100 رو میگن، 80 تا 100 سال حقب 80 تا 100 ساله. حضرت میگه من 80 تا 100 سالم شده بگردم میگردم تا خضر رو پیدا بکنم سلام الله علیه ما. اینا میگن آقا در مورد عذاب اومده آمده است که لابثی نفیها احقابا، اینا یه حقبهایی در جهنم میمونن. خب حقب چقدره؟ شما فرض کن 100 سال، چند تا 100 سال؟ 100 تا 100 سال در نظر بگیر میشه چند سال؟ 100 تا 100 تا میشه 1000 تا؟ 100 تا 100 سال میشه 10000 سال. 10000 سال میمونن، پس بازم خالد نیستن دیگه. پس باز هم لابثی نفیها احقابا دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این که اون مقداری که اینا در جهنم میمونن یه زمان ده. حالا اینکه احقاب به چند تا حب گفته میشه اینجا معلوم نیست، ما به اینم کار نداریم. مهم اینه که احقاب جمع حقبه و حقب محدوده. حالا شما بگو 1000 تا حق، فایده ای نداره، بازم چی میشه؟ قطع میشه دیگه. چهارم، ما از اون نان تبیده هادهی ابدا. این آیه مال کجاست؟ این آیه مال کجاست؟ چه موضوعش چی بود؟ آفرین، دو نفری که دو تا باغ داشتن، یکیشون بود که گفت و ما از اون نان تبیده هادهی، گفت من فکر نکنم که این باغ من هیچ وقت بین بره. خوب دقت کنید چه استفاده میخوان از این آیه بکنن. خب با نمک این نوع استفاده شون. میگن یکی از اینا که بعد خدا زد باغشو داغون کرد و اینا، این به اون یکی میگه که و ما از اون من فکر نمی کنم که ان تبیده بین بره هادهی، یعنی این جنت این باغ ابدا. خب صاحب یارو اینقدر عقلی فندق مغز داشته باشه میفهمه که یه باغ بر همیشه نمیمونه، بالاخره درخت و فلان اینا یه عمری دارن، اینا هر چقدر تو رسیدگی بکنی. پس این که میگه ان تبیده هادهی ابدا، این ابدا چیه؟ دلالت بر یه زمان طولانی داره، نه اینکه ابدا به معنای واقعا ابدا باشه. پس از قرآن هم یه آیه آوردن که کلمه ابدا به کار رفته، اما دلالت بر ابد به معنای واقعی کلمه نمی کنه. چهار تا استدلالشون معلومه؟ خب خدا رو شکر زود رفتیم میتونیم بخش از جواب هم بگیم. الان من فکر کردم خب توضیح همینا خیلی طول بکشه. بله بفهم، تشکر میکنم، تنفیز فرمودیم. خب پاسخ عقلی، ما چهار تا پاسخ داریم، پاسخهای عقلیمونو بگیم این جلسه. اینا گفتن که جزاءن وفاقا، بعدم گفتن که عذاب بعد از مدتی چی میشه؟ عادی میشه. ما چهار تا نکته میگیم که بگیم خیلی این حرفی که شما میزنید حرف بدی بود. یعنی چی این مطلب؟ اول اینکه تصور شما از قیامت چیه و مبنای تصورتون چیه. ما الان گاهی اوقات میدونم شده برای شما، ما حالا بعضی جا کلاس داریم اینا، خصوصا جایی که جمع و جورتره، یه باری بچه ها میرن سراغ بهشت و کیفیاتش. حالا مثلا تو بهشت مثلا این طبقه تا اون طبقه یه حسرت ایجاد میکنه یا نه؟ خب نمیکنه. بعد تشتهیل انفوس، حالا این یعنی چی؟ بعد اینکه آقا مثلا میگن تو اون دنیا اهل بیت هستن، مثلا در مورد شهید مطهرین آیه قاسمیان فهمودن که آره، کی گفت تو شهید مطهرین رو در عالم رؤیا دیدم؟ گفتم چیکار میکنی؟ گفت صبح میریم کلاس توحید پیش امام حسین علیه السلام. خب همه ضعف کردم. انشالله ما هم بریم. میگه که مثلا ما میریم اونجا، تصور اونیه که مثلا امام حسین علیه السلام ما میتونیم ببینیم، یعنی ما هم توفیق داریم ببینیم، یعنی اینو محدودی، اگه محدودیت داشته باشه که افسوس میاره و بهش رای افسوس. بعد این نعمت ها هست، آیا ما میریم اونجا واقعا این نام خونه داریم متکیین نمیدونم علل عرائف اینا برامون مهمه، یا مثلا دللت قطوفا تذلیل مثلا این شاخه میاد نزدیک مثلا ما، اینا واقعا چقدرش ایناست؟ خب ما در مقابل بسیار از این سوالات جواب نداریم، یه کلیاتی داریم. شما آقا تصورتون از قیامت چیه که واقعا با این عبارت خوشحالگونه میگن آره میرن اونجا. خب یه خارو که زدن از صورت آدم از پس کلش درمد، خب یک مجرای باز میده، هر چی خار میزنی تون تون رد میشه. سوال اینه، مثلا قرآن میفرماید که اینا به عذاب نار الله الموقده دچار میشن، که این نار التی تطلع حلل افده، تطلع و حلل افده اینی چی نفر بگه؟ چی؟ شعله ها که میگین تندی مادی شد، نفر پشتر نگین دلاشونو میسوزونه، میخوام یک کلمه بگین که همین
حرارت از
نه بر جان اینها این آتیش چی میشه؟ سوف. یه نفر بگین یعنی چی؟ اگه کسی بگه برنشه بره، هر کی جواب داد یعنی چی یه نفر بگه؟ معلومه که ما نمیتونیم. آقا یعنی چی که نار تتل و علل افعده؟ حتی ممکنه شما بگید نه ما چون بالاخره جهنمی هستیم اینو اطلاع داریم، اینو یحتمل که علمی باشه اینجا. یعنی چی تتل و علل افعده؟ نمیدونم تتل و علل یعنی که مثلا چی میشه؟ چی؟ این آتیش بر افعده، بر فؤاد، فؤاد قلب به معنای این سنوبری نیستا، فؤاد یعنی جانشون، میگه از اعماق وجودم دوستش دارم، یعنی از این قلب دوست. اعماق وجود یعنی کجای وجود؟ حالا ممکن انسان به کنایه به قلبش اشاره بکنه، اما اعماق وجود قلب نیستش که، از تمام وجود، از سویدای دل. سویدای دل کجا میشه؟ ته معده که نمیشه که. کجاست علل افعده؟ آتی چجور حرف زدن؟ شبکه 18 تماشا میکنین؟ آره اون روز این عذابای میاد که بعد عرض خواهم کرد که این هر خندداریش به چی تو استدلال دوم. ما هر چه در مورد قیامت صحبت میکنیم تهش اینی که سری روایات داریم، تهش اینه و این سری سوال هایی که از عربیت شد بیش از این نیست و بسیاری از آنچه در مورد قیامت بر ما پوشیده است. شما مبنای تصورتون چیه؟ آتش بر جان یک کسی مسلط میشه، اینو بگید ببینم یعنی چی. آتش بر جانش مسلط میشه یعنی او رو میسوزونه. خب میسوزونه که بدنشو میسوزونه، چه فرقی میکنه؟ چه مفهومی مد نظره؟ پاسخ دوم، ابعاد جزا و پاداش چیه؟ یعنی چه جوری در قیامت جزا و پاداش میدن؟ ما نگاه میکنیم قرآن میفهمد بله من خوفم مقام ربهی جنتان. جنتان یعنی چی؟ دو تا بهش. خب دو تا بهش یعنی چی؟ دو تا باغ تصور میکنی، کسایی که از مقام خداوند خوف داشتن میرن میگن اون معمولی ها یه دونه باغ، اینا دو تا باغ، مثلا دو تا مثلا 5 هکتار. خب دقت بکنید، ما وقتی نگاه میکنیم به آیات پاداش، یکیش میگه جنات تجری من تحت الانهار، باغهایی که نهرهای از زیر اون میره و تختهایی دارن و چنین و چنان، اینو بذار کنار. اما یه جا هم میگه که فی مقعد صدق عند ملیک یعنی چی؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، عند ملیک مقتدر کیه؟ بعد عند او، کنار او، این یعنی چی؟ فی مقعد صدق این باز یعنی چی؟ یعنی که قرآن میفرماید که کسی کارش درست شد به مقامی میرسه که رضای الهی است. خب رضای الهی چیه؟ مثلا به مقام رضای الهی میرسیم، به همین خاطری که خدا برای همین نگفته مقام رضای الهی و رضوان من الله اکبر تنها پاداش نیست. برای خیلی ها همین میوه و نمیدونم تجربه، چون برای خیلی ها اون رضوان من الله مفهوم، برای امثال بنده میگه آقا خوراکی میدیم، نمیدونم خونه میدیم اینا، من میگم میوه هم هست، میگن آره، میگم خیلی خوب من نماز میخونم، برای من باید تعبیر معقول به محسوس بکنه. و رضوان من الله یعنی چی؟ فی مقعد صدق یعنی چی؟ ابعاد جزا و پاداش چیاست در قیامت؟ شما چطور بدون این که اینا رو تصور کنید این حرف مضحک رو میگید، انقدر خنده دار حرف میزنید که بله ما در قیامت این عذابا بعد این مدت عادی میشن، عادی میشن. اصلا سنخ عذاب آخرت چیه؟ مثلا خجالت کشیدن عادی میشه؟ آره؟ من بعضی وقتا فکر میکنم آنه دارم خوبی یا بده، مثلا بیریم قیامت میگن خب اونا که شفاعت میشن ایناست، ما تو اون گروه اول نیستیم، خجالت میکشیم. و بعد گروه دوم شفاعت میشن، من میبینم بازم من نیست، با یقینه به این که شفاعت خواهم شد، یعنی نگران نیستم که شفاعت نشم میرم جهنم، ولی نمیدونم توی اولویت چقدر خجالت میکشم. بعد این خجالت جلو کیاست؟ حدش چقدر یه نفر بگه؟ هیچکی نمیتونه بگه. ای بابا از زهرا اومد شیعیانش بود، چرا ما قاطیشون نبودیم؟ یعنی من شیعه زهرا نبودم؟ نه، حضرت فرمود که اگر لو تعملو به ما امرناک و تنتهی اما زجرناک ان فانت من شیعتنا و الا فلا. ما جز اون نبودیم؟ نبودی دیگه. پس الان وایستیم امام حسین علیه السلام که دیگه حضرت محرمه بوده، امام حسین جدا کرد، بازم من. حالا گفتم که مثلا اینایی که شفاعت میشن اینان اول ما رو جز شفاعت، حالا مثلا دارم میگم جز شفاعت شدگان، اصلا چرا امام حسین از ذره ما رو نبردن و کی قرار ما رو ببره؟ مثلا بعد جز کدوم گروه این مراتب داره؟ اینه که اول رفتن کجا رفتن؟ گروه دوم همونجا میره؟ این چقدر وزن بدید؟ اصلا آقا به ما هم اول بودن بیا برو بهش، داشتیم میرفتیم یکی از ملک به ما گفت ولی اون کارت تو دنیا خوب نبود، چقدر خجالت میکشی؟ اصلا کی اینو میفهمه؟ مثلا تو یه جایی یه مؤمنی رو یه طوری تو موضع ضعف قرار دادی که هیچ کاری نتونست بکنه، آبروش رفت. بعد من میگم که خب آره این کار از من سر زد، حالا چیکار کنم؟ چقدر خجالت بکشم؟ اصلا اینا وزن داره، ابعاد. ببینید ما در مورد جهنمیا داریم کل ما نزجت جلودهم، خب هر چقدر که این پوست های اینا میسوزه چه اتفاقی میفته در ادامش؟ در ادامه میگه بدلناهم جلودن، دوباره بهشون پوست میدیم که چی بشن؟ لیذوق العذاب، که اینا عذابو بچشن، پوستشون میفته، دوباره پوست میروید، دوباره میفته. این باده باده مادی، پس عذاب چی میشه؟ تجدید میشه. آیه قرآنه. باده معنویش همین تتلو علی الافئده، شما ابعاد عذاب رو دیدید و میگید که عذاب بعد مدتی عادی خواهد شد، به نظر شما تتلو علی الافئده عادی میشه؟ یا از اون بر پاداش اندملی که مقتدر؟ لذا این سوال آدم ساده هاست که ما بهش میریم بعد یه مدتی احساس میکنیم همیشه برامون چقدر دیگه سیب و گلابی بخوریم. تو تصور از بهش فقط سیب و گلابیه؟ تا حالا پیشه همه حتما تجربه داشتیم یه وقت آدم توفیق پیدا میکنه پیش آدم حسابی میره، یه آدم حسابی ها چقدر دوست داری بشینی؟ اصلا زیاد چیه؟ تا جایی که یعنی تا دنیا هست من دوست دارم پیش این آدم چی؟ به شما بگن آیت الله بهجت رحمت الله علیه یه جایی هم شما میتونید مثلا بیاد خدمت ایشون، شما میگی من یه رو بیشتر وقت ندارم. ما یه رو چیه؟ میگه اگه اشکال نداره من الالبت همینجا بمونم، اصلا من حاضرم نوکری بکنم، ولی پیش ایشون خسته. اصلا فکر خستگی دارم، خیلی مثال پرتی میزنم که بگم این سوال چقدر سوال بدیه. ما خدمت ایشون باشیم، آیت الله بهجت و علیه الزهره مقایسه بکنم با بهشت و محضر پروردگار اینا و اهل بیت علیهم السلام. ما یه آدم صاحب میبینیم، میبینیم بیشه دلمون نمیاد، حاضریم نوکریشو بکنیم فقط بذاریم ما کنارش و یه ده بهش این خب بدون سیب خوردم، سیب دوم که دارم درد گرفته، سیب نمیخوام، خب یه هلو بخورم، نه دیگه دلم پر شده هلو نمیخوام. آخه تصور شما بهش چیه مثلا؟ همش الان سیب میخوریم دل درد میگیره، باز باید بریم دستشوی. بابا دستشویی نداره بهش، این شکلی نی. تصور شبکه 18 از بهش. ابعاد جزا و پاداش رو بفهمیم که یه بعد جسمی و مادی داره، یه بعد روحی و معنوی، چه تو پاداش چه تو عذاب. سه، حقیقت گناه چیه؟ سوالمون همینقدر کلش اونجا بردین؟ خیلی خوب. حقیقت گناه چیه؟ خوب خواهش میکنم دقت کنید، خوب خواهش میکنم دقت کنید، چون این خیلی ما به ازا داره. کاش این جلسه جلسه بود که همه میبودن و حالا حتی خود به ایام اربعین انشالله این اثرات این بس به اون بزرگواران هم برسه اگه برکتی داره. حقیقت گناه چیه؟ چرا به ما گفتن استخفاف گناه خود گناه ها بدتره؟ ببخشید اینجوری میگم، اگه کسی یک درهم ربا بگیره، درهم نقره است، طلا دیناره، گناه یک درهم ربا از چی بیشتره؟ ربا چی میگه؟ شنیدین؟ از 70 بار زنا. با محارم تو خونه کعبه. یک درهم ربا، کسی یک درهم ربا 70 بار فحشا با محارم توی خونه خدا، یعنی تصورش برای کسی که اینقدر ایمان داشته باشه دیوانه کننده است. تو میدونی این گناهی که الان انجام دادی چی بود؟ نه بابا یه چیزی گفت پیش گفتم بارو بابا دنبال کاره، بکنم رنگش پرید چی شد؟ مثلا یکم رنگش پرید همین گفتیم برو تموم شد. الان تو یه مؤمن اینجوری تو موضع ضعف قرار دادی، خجالت کشید، وزنش چقدر بود؟ نمیدونم الان فکر کنم اندازه 1/4 تهمت. جدی؟ آره؟ در مورد تهمت ما داریم البهتانو الالبری اعظمو من السما. یه بهتان، یه تهمت به یه آدم بیگناه از آسمان، آسمون چقدره؟ این از اون سنگینتره. بعد ندونسته ای آقا فلان کس که خورده و برده، تو از کجا میدونی؟ برای چی علکی حرف می... یعنی حرف نزنی میمیری؟ میگن لالی اصحار نظر بی خودیم، بعد بقیه هم میشنن همجور میگن یه دم این چیزا نگن انگار بعد یه مدتی ایدز میگیرن، حتما باید این چیزا بگن. صرف هم میگن و مستمر. حقیقت گناه چیه؟ ما فرض بفرمایید که روزه ما مبارک رمضان، من روزم خدای ناکرده با شراب باز میکنم، مثلا سر زور شراب میشم علیه بالله، چیکار باید بکنم؟ یک روز باید قضا بگیرم، 60 روز کفاره، 60 تا فقیر رو قضا بدم، یه بردم آزاد بکنم، بهش میگن کفاره جمع، همه رو باید انجام بدم. ببخشید آقا یه روز خوردیم، خب یه روز میگیریم. نخه یه روزی که میگیری چی اون بجاش 60 روز دیگه میگیری، 60 نفرم قضا میدی، یه بردم آزاد میکنی. یه روزه در مقابل یه روزه، جزاهم وفاقا، برو دنبال کارت بابا. بله ما تو قتل این عین فقه میخوام یه کسی رو بکشیم، من به ایشون میگم شما بگیرش، به ایشون هم میگم شما هم نگاه کن کسی نیاد، خودم با چاقو میزنم میکشمش. مجازات اینا چیه؟ منو که چاقو زدن قصاص میکنن، ایشونو که گرفته بودش بهش میگن ممسک، حبس ابد میکنن، ایشون که نگهبانی میداره کور میکنن. ببخشید آقا این چه کار کرده؟ اصلا سب کن چاقوها چند لحظه طول کشید؟ من متخصصم دیگه، من یه دونه زدم شارگش، طبعا 2 ثانیه ایشون نگه داشته بود. بعد چند سالشه؟ 16 سالش الان، بعد تا 90 سال عمر کرد، 74 سال بعد زندان باشه به خاطر 2 ثانیه؟ آره، تازه عذاب آخرتش هم شروع. ببخشید آقا این تو ماهیت گناه رو چی دیدی؟ چجوری حساب کردی؟ نخوده؟ مثلا یک نخود در مقابل یک نخود، ماهیت حقیقت گناه چیه؟ این که به ما میگن از گناه بترسیم مال چیه؟ یک کسی علیه بالله از دهنش چی در رفته به پیامبر نازنینمون توهین کرده، عمدن باید باشه، سببن باشه که تعریف داره، مجازاتش چیه؟ اعدام. آقا یه کلمه گفته، بچه هم چجوره من همین کلمه رو به ایشون بگم؟ من رو تعذیر میکنم به ایشون بگم، تعذیر میکنم به این آدم گفتم باید اعدام بشن؟ آره، این گناه حقیقتش اینه. همین هم میدونی برای چی میگم؟ برای این میگم که ما از کدوم گناه بترسیم؟ تو فکر کن از کدوم گناه نترسیم. نه آقا ما الحمدلله من همش گناه های کوچولو انجام میدم، جسارت نیست که حرفی بزنم. احمق جان گناه کوچولو کدوم گناه هم بگو؟ میدونید که در تعریف گناه کبیره خیلی توقف کردن، چرا؟ تا تجری بر سقایر ایجاد، مثلا گناه کبیره اینا صداش که ما اینا انجام نمیدیم، شب و روز مشغول ایناست، گستاخی و تجری انسان پیدا نکنه تونتون گناه صغیر انجام بده. حقیقت گناه چیه؟ قرآن میگه رباخار دیوانه است، این آیه قرآنه که انگار شیطان او رو مس کرده، مثل دیوانه تلو تلو میخوره. ما تو دنیا به رباخور که نگاه میکنیم میگیم عجب آدم زرنگی لامصب، یک قرون رو کرده 100 میلیارد، این ته بدبختای عالمه که یک قرونی اضافه گرفته، چون نکبت این ربا در وجود این باعث میشه این فعذنو به حرب، این رسنن شمشیر کشه در مقابل کی؟ خود خدا، نه ولی خدا. بعد میگه پول رو پول میزنه، اسمش اسکانته. من چی بگم تو آخه اینقدر بدبختی، هر چی بگم حق بدبختی ادا نمیشه. دیوانه. نه آقا این دیوانه نیست، برای آدم سرحالی تو هم محاسبگره، تمام سفته ها رو به موقع چک میکنه، میده شرخرا برن پولاشو بگیرن. این ماهیتا دیوانه است، ولی فعلا دیوانگیش عیان، حقیقت وجودش دیوانه است. خب حالا شما میفهمید جزاء وفاقا، بسیار خوب، جزاء وفاقا میخوام بدیم. وفاق این گناه بگو چیه، بگو اینا تو میدونی چیه؟ قرآن میگه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. خوب دقت کنید، ما لم تکونوا تعلمون یعنی چی؟ آفرین، نمیدونستید با نمیتونستید یاد بگیرید چی؟ یه وقت از من یه چیز بلد نیستم، میرم مطالعه میکنم یا سوال میکنم، خدا میگه و یعلمکم یه چیزایی رو به شما خواهم گفت ما لم تکونوا تعلمون، که شما نمیدونستید نمیتونستید بدونید. تنها راه دانستنتون این بود که من بهتون بگم، من خدا. حقیقت گناه چیه که تو میگی؟ اینا میگن جزا ان وفاقا، 40 سال غیبت کردم 40 سال میرم جهنم. ببخشید شما چجوری حساب کردی عزیزم؟ دونه ای، متری، مسی، کیلی، چجوریه؟ مثلا تونی حساب کردی، غیبت ها زدیم واسه یه تن و نیم. آره کدوم غیبت؟ بعضی وقتا یه غیبت ما میکنی یه آدم تمام وجودش به باد میره. اومدن همودی خانمی سوال کنن، حالا تو با این خانم دعوا داری، هم کلاسی بودی، سگ و گربه، برای چی برمیگردی میگه از من سوال نکن، از دیگران بپرسین؟ لالشی، برای چی اینجوری میگی؟ پیچ طرف فهم میکنه این چه فاسق فاجری که زبان از گفتن بیجگاه او الکن و قاصره. یا میگم فلان کس لا اله الا الله، زهر لا اله الا الله، مرگ لا اله الا الله، رفت تمام زندگی آدم فنا فناش به خاطر یک جمله. حالا این جمله رو وزن بده ببینم چند کیلو، بگو لا اله الا الله. خب نه لا اله الا الله که ذکر حتما باعث ارتقاش هم میشه، برو خودت مسخره کن با این لا اله الا الله، تا ته جهنم میتونه بره. لا اله الا الله ذکره، این ملعون که ذکر نمیگه که با یا لا اله الا الله زندگی آدمو به باد داد. وزن گناه چیه؟ یعنی آدم بعضی وقتا نگاه میکنه به آنچه که پشت گناه و در حقیقت گناه هست. غیبت چی؟ آقا قرآن تصریح میکنه برادر ما از دنیا رفته، جنازش این روی دست گاز میزنم میکنم خون لب و دهنم میشه که گاز میزنم میخورم، این حقیقت گناهه، یالا بخوریم. این حقیقت گناه تو گناه دیگه هم هست، تو ربا هست، تو چشترونی هست، تو تهمت هست، تو دروغ هست. چرا میگن مفتاح همه بدبختی دروغه؟ دروغ که اومد بیعتمادی، بیعتمادی و تموم شد. بیعتمادی همانا، پکیدن همه چی هم همانا. حضرت زینب سلام الله علیها اون موقعی که خواست وارد کوفه بشه، این راوی ها میگن که اومدن حضرت که بیستید، این زنگوله گردن شطور به صورت طبیعی وقتی وای میسته این چند لحظه طول میشه تا وایسه، اینا ایستاد، انگار اینا مأمور شدن بدون صدا بیستن، اینا زدن زیر گریه. حضرت گفت گریه میکنین؟ گریه کنین الهی عشقی چشتون خوش نشه. مثال شما مثال اون پیرزنیه که چجور یه نخی رو میره صحبت همش رو از بین میبره. بعد حضرت یه عبارتی دارن میگن شما میدونید چه جگری از رسول خدا پاره کردین؟ اصلا میفهمید چه غلطی کردید؟ اون نالتش اینه که ما یه آدم رو کشتیم دیگه، حالا کشتیم دیه شو میدیم. لال شیم، کشتیم دیه شو میدین؟ اصلا میدونی کیو کشتین؟ میدونی چرا کشتین؟ میدونی چه جوری کشتین؟ میدونی حالا کشتین چی میشه؟ اصلا میفهمید که اتفاقی تو زمین آسمون افتاد؟ الان میدونید که ارکان آسمان رو خدا نگه داشته بعد از شهادت عبیاد؟ اصلا میفهمید اینا رو؟ نه. حالا تو نی چه کار کردین؟ اما یه روزی میاد حقیقت این عمل بر شما آه. یعنی میرید میگید که این الان کار ماست، میگن حقیقت اون کار تو این بود. میگه خب من نمیدونستم، میگن اینجا اشاره کرده بودیم که این کار این تبعاتو داره. استخفاف گناه یه جور تعارف نیستش که آقا گناهی رو کوچیک نشمون، چشم ما کوچیک نمیشمون ولی انجام میدیم. این خیلی هشدار پروپیمونی بوده، گفتن استخفاف گناه نکنید، یعنی شما از حقیقت گناه اطلاع نمیدونید هر گناهی وزنش چقدره. برای همین از کوچکترین گناه باید ترسید، از کوچکترین. ما ای بابا تو این گناهایی که در جامعه هست، این حالا این نیمچه گناه ما، تو مطمئنی این گناهی که الان تو مرتکب میشی نیمچه گناهه؟ مطمئنی؟ آره. کی میتونه با اطمینان بگه حرامی که من دارم انجام میدم و میدونم حرامه یا واجبی که من میدونم واجبه دارم ترک میکنم این تأثیرش کمه؟ بیاد من 10 تا احتمال میگم نتونه بخوابه امشب تا صبح فکر کنه. یعنی واقعا این کار کوچولوی من همچین عواقعی میتونه داشته؟ آره همچین عواقعی میتونه داشته باشه. گاهی اوقات ممکن آدم یه خانوم یه جایی صداشو نازک بکنه یه اتفاق بیفته. آره ممکنه یه خانوم یه جا صداشو نازک بکنه یه زندگی اصلا بپاشه، 3 تا بچه مادرشون از دست بدن. ببخشید آقا ما یه جمله صدا شما صداتون نازک کردی، یه آقای خوشش اومد، خوشش اومد، آدم شرفتانی بود، تحریک شد، تهیج شد، رفت بزنش کو بعد اینجوری رفت بزنی نتونی صرف بزنی، زنشو طلاق داده، 3 تا بچه رو آورده با خودش، بچه‌ها شب و روز دارن گریه می‌کنن، همش پای توئه. بفهمید ما اصلا لال شین، لال نشین، مواظب باشید. یه گناه کوچولو هم به نظر خودتون، یه مثال زدم، 1000 تا مثال دیگه میتونم بزنم که ما یه جایی یه کار کوچولو می‌کنیم یه زندگی میپاشه، یه آدم بدبخت میشه. شما بچه حزب الله اید؟ آره. یه جا شما بد عمل میکنید یه آدم نگاه میکنه من حزب الله دیگه میخوام بشم، من حزب الله بدم میاد، این آدم منحرف شد، پایه پای شماست، هر کاری میکنه پای توه. نه اینو خودش کار، چرا خودش عذاب داره، ولی کی انداختش تو این مسیر؟ تو. چرا؟ یه جا کل خرابی از خود در آوردی، یه حرفی زد بله فلان شما ارق انقلاب نداری، چرا اینجوری حرف میزنی بچه از بله که نباید اینجوری جیغ بزنه؟ که منطق، صبر، سعی صدر، ادب. بعضی وقتا شما خوب را برید شاید یه نفر جذب بدین، خوب را برید هم چقدر مبقر ماشاءالله. یه موقع ممکن شما بد را برید، بد حرف بزنید، بد نگاه کنید، یه آدم از دین زده بشه، از انقلاب زده بشه، از آقا زده بشه، از امام حسین زده بشه. خیلی خطرناکه ها، خیلی. جریان رسول ترک همه شنیدید دیگه، امام اومد گفت تو چه کاری؟ یه آدم اومده عرق خوره، به تو چه؟ به تو چه ربطی داره که عرق خوره؟ یعنی روندن آدم ها از کجا؟ از آستان دین، از آستان ولایت، از آستان امام حسین. ماها بعضی وقتا به شدت زیر ذره بینیم، حتی به امون ظلم میشه، باید سکوت و ادب و احترام و نه ظلم پذیر بشیم، باید مراقب باشیم. یه بیادبی از ما، یه تندی از ما ممکنه دینی آدم رو به باد بده، به همین راحتی. حقیقت گناه چیه؟ که جزا ان وفاقا. بعضی اون مشکلشون اینه که قرآن میخونن، قرآنی فکر نمیکنن، بشری فکر میکنن، زمینی فکر میکنن، وفاقا رو زمینی نگاه میکنه. خب وفاق چیه؟ چی با چی وفاق داره؟ این دست با این دست، این میگه وفاقه. این خیلی کودکانه است. وفاق تو ادبیات قرآن رو نگاه کن که قرآن چی میگه در مورد گناهان. چرا میگه کسی پول گرفته فاعذنوا بحرب من الله، تو روی خدا شمشیر کشیده؟ خب بفهم که وقتی یک کسی 1000 تومان از یکی میگیره میگه شمشیر در مقابل خدا کشیدن، پس این وفاق با وفاق دنیایی یکی نیست، یه معنای دیگری داره. بعد حالا گناه میکنی چی میکنی؟ ای بابا شما همه گناه عالم حل کردی به ما گیر دادید. نه به شما اولا گیر ندادم، دارم چون شما رو دوست دارم بهت میگم. ثانیاً گناه های عالم همه جوابای خود شده، من نگران گناه تو هم که با این گناه برای خودت گرفتاری درست نکن. حالا تو به من بگو نه ما دیگه اینقدر گناهمون بزرگ نیست که شما ما تذکر کنید، بسیار خوب، من که به زور نمیخوام شما رو به جایی بکشم. چهارم، ملکه شدن گناه. بعضی وقت تو گناه ملکه میشه. تو جهنم یه عده به اون مسئولش، به اون کسی که متولی عذاب اوناست، میگن یا مالکو لیقضی علینا چی؟ ربک. مالک به اون خازن نار، اون مسئول عذاب اینا، میگن ای مالک به خدات بگو ما رو لیقضی، یعنی چی؟ جون ما رو بگیره، بگو ما رو بکشه. اینا تو آتیشن ولی هنوز آدم. چرا؟ میگن که یا مالک لیقضی علینا ربک، خب لعنت یا بگین ربنا، هنوزم قبول. البته بعضی وارد جهنم میشن میگن که ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ما رو برگردون خدای ما دیگه متنبه شدیم کار خوب انجام بدیم. ولی بعضیا انقدر وقیحن توی جهنم هم بگن برو به خدات بگو که ما رو بکشه، نمیگن خدای ما. کسی به این مرحله از خباثت رسیده باشه این آدم جزاء وفاقاش چیه؟ بگید ببینم. کسی که انقدر خبیثه، انقدر گناه در وجودش رخنه کرده، توی جهنم داره عذاب میشه، هنوز از روح نرفته، میگه برو به خدات بگو. یا خدا در قرآن میگه ولو ردو لعادو لما نهوان، اگر ولو ردو، اگه اینا برگردونده بشن، لعادو لام تأکید، حتما آدو بر میگردن، لما نهوان، از چیزی که ازش نهی شدن. یعنی اومده حتی تو جهنم میگه خدا ما رو برگردون، خدا میگه اینا رو برگردونم برن دنیا، چه کارایی کردن؟ غیبت کردن، دروغ گفتن، به نامحرم چشترونی کردن، بد اخلاقی کردن، بی عفتی کردن، همه اون کارا رو دوباره تکرار میکنن، یعنی عبرت نمیگیرن. خب شما بگو آدمی که به این حد رسیده جزاء وفاقاش چیه؟ گناه ملکش شده چجوری عذاب میشه؟ سوم، ما تو قرآن میگیم ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، این چیزایی که تو قلبتون مخفی میکنید یا آشکار میکنید خدا همه اینا رو محاسبه میکنه. بله، فکر گناه به جهت دنیوی گناه، اما کسی که دائما فکرش خباثت و بدخواهی برای دیگرانه، یعنی یارو رو دارن میبرن اعدام بکنن، 10 آدم کشته، بازم نعره میزنه ولم کنن بازم میکشن، این آدم، این کسی که تو وجودش همچین نیتی و همچین خباثتی هست، اینو چجوری باید عذاب کنن؟ پس این که شما با یه سادگی میاد میگید بله ما معتقدیم که باید عمل محدود جزای محدود داشته باشه، چون جزا ان وفاقا، بله جزا ان وفاقا، ولی اول برای ما وفاقو معنا کن. کسی میتونه وفاقو معنا بکنه که حقیقت گناهو بفهمه. و وقتی ما میبینیم یه گناهی که به نظر ما خیلی گناه کوچیکه، ما یه جایی حالا خواستیم مثلا یه عدای در بیاریم، تو یه عدا در آوردی، یه زندگی باشید، 3 تا بچه مادرشون از دست دادن، شب و روز این بچه‌ها دارن گریه میکنن و بابا اینا رو میزنه که گریه نکنید، نگید مادرتون میخوام، همش پای توئه. بابا ما خیلی نامردی اینجوری، ما یه جون. به خاطر همینه که میگن مواظب باش چیزی از تو به عنوان گناه صادر، مواظب چشمت، گوشت، زبانت، دستت، پات، قلبت، تمام وجودت رو کنترل کن، ول نکن همینطوری. بعد تبعات که به وجود میاد پایت، من خبر نداشتم. خبر نداشتی، شعور داشتی، بهت گفته بودیم این کارا رو نکن، ممکن اتفاقات بیفته، و تو با فرض امکان نباید این کارا رو میکردی، ولی تو یلگی کردی. آدمایی که توی مسئله اجتماعی ببینید، مثلا یه کسی که با رفتارش زندگی دیگران چیکار میکنه؟ سست میکنه. یه آقا ارا میاد برای اینجوره اونجوره فلان، تو برای چی اینقدر هر هر کرکری هستی؟ برای چی اینقدر خودتو به جلفگری و جلفبازی میزنی؟ چرا سعی میکنی توجه دیگران به خود جلب کنی؟ حقیر مثلا تو خونه بودی میزدنت، الان میخوای توجه جلب کنی؟ توجهی کی جلب بکنی؟ بعد یه ساده هم پیدا میشه، توجهش به این جلب میشه، نسبت به زندگی خودش سست میشه. گناش پای کی؟ پای این احمق جلفه. از اون ور یه خانوم، یه خانوم باید تکبر داشته باشه. تکبر به همون معنایی که از یه خانوم خواستن، نباید سبک باشه. یه جا سبک بازی در میاره، هیچی هم تو دلش نیست، اما کسی به دل او کار نده. ما که نگاه بکنیم، من الان دل شما رو فهمیدم، من چه میدونم دل شما چیه؟ با این سبکگری پای زندگی رو شل کردی، به این بردی. من قصدم این نبود، جسارتا تو خیلی از مسائل اجتماعی کسی به قصد و انگیزه شما کاری نداره، مهم بازتاب و نتیجه است. من قصدم این بود به شما از ارادت بکنم، ولی یه لگد زدم ساق پای شما گرد تا گرد شکسته. قصدم این بود، من قصد چی کار دارم؟ پام شکست. بسیار خوب، سنگینی زمان ایجاد میکنه. نه خیر، نه، این آدم ملک شدن یعنی این که اگر این آدم ذاتش گناه میخواد، تا ذاتش هست باید عذاب باشه، پس عذابش چی میشه؟ ابدی میشه، چون معدوم نخواهد. نه، ما یه چیز دیگه گفتیم، اون میگه بعد محدود شه، من میگم این آدم ذاتش مستدامه یا متناهیه، ما از بین نمیریم دیگه. خب این آدم ذاتش گناهه، تا ذاتش گناهه باید چی بشه؟ عذاب بشه. ذاتش دائمیه، عذاب دائمی میشه. خب عرض کنم که پاسخ نقلی رو میذاریم انشالله هفته یه، حتی 2 هفته آینده دیگه، حالا بچه ها انشالله با صحت و سلامت از اربعین بیان، یه اشاره میکنیم به بحث و چرا بس کامل. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به همه نابسامانی های این کشور و همه نابسامانی های عالم با ظهور آقای ما خاتمه عنایت بفرما. خدایا به حق ابا عبدالله حسین علیه السلام که در ماه های متعلق به اون بزرگوار قرار داریم، پرچم این انقلاب رو به دست رهبر عزیزمون، به دست حضرت صاحب ارواح نافدا برسان. خدایا میهمانان ابا عبدالله حسین علیه السلام، شیعه، سنی، مسلمان، غیر مسلمان، همه اونایی که تو این ایام مهمان ابا عبدالله هستن، در این مهمانی دست اونها رو از دعای خیر ابا عبدالله پر و تکمیل بفرما. خدایا این جریان اربعین، این پیاده روی و این اتفاق عظیم رو انشاءالله مقدمه ظهور حضرت صاحب ابا نافدا قرار بده. خدایا به حق ابا عبدالله حسین علیه السلام، امام، شهدا، علما، پدران، مادران، گذشتگان، همه اونهایی که سهم داشتن که ما سر سفره قرآن بشینیم، میهمان ابا عبدالله قرار بده. خدایا به حق امام سجاد علیه السلام و به کسالت این روزهای امام سجاد علیه السلام، همه مرزا شفا و عنایت بفرما. دلهای مؤمنین به هم نزدیک بفرما. دعای اول و آخر ما فرج آقامون رو برسان. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. صلواتی هدیه بفرمایید.